میان مدت و بلند مدت رو اش تعریف کردیم. البته با توجه کنم که اینجا بحث تابعیت نیست، بحث اقامت و همه اون مواردی که به ذهنمون میرسیده اینا رو آوردیم تو بحث زیر ساختا. ما هر جا که امکانش بوده زمینه و بستر رو برای فعالیت بخشای دولتی فراهم کردیم و انشالله دستور کار مجلس داریم اصلاح قانون، تکمیل قانون تأمین مالک که از قوانین کلیدی و مهم مجلس 11 و مجلس 12 هست داریم، باز هم مواردی رو میاریم که انشالله یک تضمینی برای سرمایه‌گذاری های داخلی و خارجی، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، استفاده از ظرفیت بازار پول، استفاده از ظرفیت بازار خارجی، بحث مولد سازی، همه اینا تقریبا اون چیزی که به ذهن ما میرسه همه این راه ها رو باز کرده. ما تا نگاه کنیم مقاومت سیستم اداری یه خورده زیاده. من بحث مولد سازی مثلا نگرانی مسئول ما توی محیطای اداری اینه که اگر اومد زمینش رو واگذار کرد، دارایی بلند سادش واگذار کرد، خب مورد شماتت سرزنش خراب بگیره. ما فکر کنم در مرحله بعدی باید بیایم اون دستگاهی که حاضر نمیشن زمینها و فضاها و امکانات مورد نیازشون رو واگذار کنن، بیایم یه جریمهی براشون در نظر بگیریم.
یعنی یه ضمانت اجرایی برای این موضوع لازمه.
بله. مجبور بشه هرچه ملک و دارایی بلا استفادهش بیشتر باشه، مجبور بشه به دولت سالیانه یک عددی رو از اعتبارات دستگاهش پرداخت بکنه تا یه تکلیف رو دوشش بیفته و ناچار بشه واگذار کنه بخشی از منابع مالی مورد نیاز دولت از این محل تأمین بشه.
بله.
خب ما باید دقیقا مثلا در جهت حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، خب بیا قانون میذاری یک باری یک مسئولی پیدا میشه، یک انگردی توی کار مندازه دوباره تا بخوام این اصلاح کنیم. اینا مواردی است که ما نیاز داریم در سطح استانها، در سطح وزارتخانه ها افرادی که واقعا جرأت و جسارت لازم داشته باشن. ما نمیگیم خلاف قانون بکنن، ولی چون همین به هم ریختگی قوانین روزنه ها و راه های زیادی وجود داره که میتونن به نفع مردم قوانین رو تفسیر بکنن و گره گشایی بکنن از کار فعال اقتصادی. اینطور نشه که کارمند ما و مجموعه اداری ما دنبال این باشه که بره روزنه‌ای رو پیدا کنه که محدودیت ایجاد بکنه، باید دنبال روزنه‌ای باشه که یک مفر رو روزنه‌ای برای به اصطلاح سرعت انجام کار برای فعال اقتصادی ما فراهم بکنه. چرا سرمایه ما داره از کشور خارج میشه؟ چرا از ظرفیت ترانزیتیمون نمیتونیم به درستی استفاده بکنیم؟ ما الان کریدورهایی که داریم به سمت پاکستان، به سمت افغانستان، به سمت عراق، به سمت ترکیه، به سمت کشورهای آسیا میانه باید به خوبی بتونیم استفاده کنیم. چرا ظرفیت استانهامون رو نیاوردیم کنار دریا و همه استانهامون نمیتونن از ظرفیت دریایی استفاده بکنیم؟ چرا باید اینقدر هزینه های اداری ما بسیار بالا باشه؟ تو شما توجه بکنید این تعداد دانشگاهایی که ما در کشور داریم، این تعداد کارخونه های سیمانی که داریم، کارخونجات فولادی که داریم، یا وایدهای جوجه ریزی که داریم، تولید مرغ که داریم، اینا همه منطبق مقیاس های کوچیک اینا هزینه های متوسط تولید رو اضافه میکنن. باید بریم به سمت سوی که از صرفه جوی ناشی از مقیاس استفاده کنیم و وایدهای ما در مقیاس های بزرگتر تولید بکنن و قابل رقابت باشه تولیداتشون و بتونن در حقیقت به صورت در آینده در فضاهای منطقه‌ای و بین‌المللی وارد بشن. تا این کار انجام نشه نمیتونیم دقیقا به صورت یک فضای رقابتی با کشورهای همسایه، با کشورهایی که در پیمان‌های با اونا عضویت داریم رقابت بکنیم. خب
آقای دکتر قادری، یکی از شنونده‌های ما به ما پیامک زدن، گفتن در جایی که در عرض 5 ساعت سکه 7 میلیون تومان گرون میشه، فکر میکنه که آیا انگیزهی برای کار تولید باقی میمونه؟
خب نگاه کنید چرا سکه گرون میشه، نگاه کنید دلیلش اینه. ما تو همه قوانین قانون تامین مالی پیشبینی کردیم که دستگاه ها برن، وزارت اقتصاد بره صندوق پروژه رو تعریف کنه، تو پروژه های سوداوری که وجود داره بیاره مردم رو مشارکت بده، کف سود رو براشون تضمین بکنه. ولی وقتی این کار توسط دستگاه اجرایی انجام نمیشه و به نوعی مردمی که نگران کاهش قدرت خرید خودشون هستن میرن و به جای اینکه دقیقا پولشون رو توی موارد بذارن، میرن دقیقا منافع خودشون رو جدایی از منافع جامعه تعریف میکنند و پولش میره به اصطلاح چه شمش طلا میخره، سکه میخره، توی گاوصندوق امانات بانک ها میذاره، توی انبار یا محل ذخیره در بورس کالا میذاره، توی خونش میذاره. اینا چه گرهی از مشکلات مملکت رو باز میکنه؟
خب فکر نمیکنید که سیاست هایی که در کشور اجرایی میشه باعث میشه که مردم به این سمت برن؟
خب الان نگاه کنین، همین راه حل ما براش پیش بینی کردیم. ما الان بحث ما با بانک مرکزی اینه که چرا شما اوراق مراقبه ارزی رو منتشر نمیکنه که مردم بیان این اوراق رو خریداری بکنن، دقیقاً این داراییشو تبدیل بکنه به ارز، منتها نره توی گاو صندوق، نره توی به اصطلاح بیا توی سیستم بانکی، بانک اینو وام بده به واحد تولیدی بتونه پروژه‌های تولیدشو تکمیل بکنه، ظرفیت‌های اقتصادی کشور رو ارتقا بده. یا دقیقاً بحثمون الان با بانک مرکزی اینه، چرا جهانگردی که وارد کشور میشه شما وادارش میکنید که ارزش رو به نرخ مثلا حدود 20-30% زیر قیمت بازار بیاد به اصطلاح در اختیار شما بذاره؟ خب طبیعی است میره به صرافی میده که به نرخ بازار ارزش رو خریداری بکنه و اون صراف هم میاد از ارز این دقیقا به اصطلاح چیه جهانگردی که وارد ایران میشه میاد استفاده میکنه، میبره بخشی از فعالیت ها قاچاق که تو کشور داره تأمین ارز میشه از محل همین ارز هست. ما چون راه رو باز نکردیم، نگاه کنیم یه مقدار اگر این سیاست ها رو اصلاح کنیم، یه مقدار اگر این قوانین رو که مصوب کردیم اجرا کنیم، من فکر کنم خیلی مسائل مشکلات حل میشه. ما تا زمانی که نریم به سمت سوی که مردم منافع خودشون رو هماهنگ و همراه با منافع جامعه بکنن، مشکل حل نمیشه. اگر من به دنبال این باشم که داراییم و ثروتم و دقیقاً به اصطلاح نقدینگیم رو تبدیل به کالایی بکنم که در راستای منافع جامعه نگهداریش به اصطلاح نباشه، خب این سال ممکنه در کوتاه مدت قدرت خرید من حفظ بشه، ولی این به ضرر جامعه است و در بلند مدت من هم مثل دیگران ضرر میکنم. این نگاه ها با توی جامعه تقویت بشه و دقیقا پروژه رو باز کنیم. شما واقعا سرزمین ما سرزمین استعدادها، توانمندی ها و پتانسیل هاست. مگه کشورهای دیگه اگر رشد و توسعه پیدا کردن، این رشد و توسعه به وسیله سرمایه گذاری توسط دولت ها انجام شده، نه این سرمایه گذاری توسط بخش دولتی انجام شده و مردم اومدن پای کار. ما اون چیزی که شعارش میدیم اگر بهش باور داشته باشیم، اگر بهش اعتقاد داشته باشیم، راه رو برای سرمایه گذاری مردم باز بکنم، خیلی مسائل مشکلات حل میشه.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم
آقای دکتر، از شما سپاسگزارم. آرزوی موفقیت میکنم برای شما. با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید. خدا نگهدار.
آقای دکتر فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم.
خبری رو منتشر شد و ما میخوندیم 85% بازار واردات نهادها در اختیار چند وارد کننده اصلی است و این نشون دهنده این هست که گهگاه چرا معیشت مردم به مشکل میخوره، چون وقتی که این قدرت در دست چند تا شرکت باشه، اونها تعیین کننده منافع خودشون هستن و شاید به منافع ملی و منافع مردم و تأمین معیشت مردم خیلی توجهی نمی کنن. ممکنه توضیح بفرمایید چطور چنین سیاست گذاری انجام میشه که واردات نهادهای دامی در اختیار یه عده خاص قرار میگیره؟
بله، عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، بله، یه بخشی از این داستان برمیگرده به اینکه بالاخره از گذشته البته اینطور بوده.
بله.
بازار نهادهای دامی در اختیار بعضی از وارد کنندگان عمده بوده. اینها چون تمکن دارن، امکانات دارن، عرض کنم هم امکانات مالی هم امکانات انبارداری و سیلو و اینها نگهداری این اقلامی که وارد میکنن، چه در خارج کشور چه در داخل کشور، و کانالهای خرید و نقل و انتقال و اینها رو بهش مسلط هستن، خب سهم بالاتری رو معمولا داشتن و میگرفتن.
یعنی این طبیعیه و به شکل عادی داره انجام میشه؟
نه، نمیخوام بگم طبیعیه، این روال بوده که توسط این گروه ها، همین چند وارد کننده عمده، کار انجام میشده.
خب
دولت جدید و از دولت شهید رئیسی این روال سعی شد به هم بخوره و در واقع گفتن ما میخوایم انحصار رو از بین ببریم، از دست وارد کنندگان عمده خارج بشود. بله. که این فرصت به دیگران هم داده بشه وارد این عرصه بشن.
بله.
خب گفتن که یه بخشی هم داده شد به مثلا وارد کنندگان خردتر، اما وارد کنندگان عمده همچنان همون 85% رو در اختیار داشتن.
بله.
15% هم در اختیار یه عده وارد کننده که تعدادشون هم زیادتره بنابر آمار و گزارش هایی که
یعنی اون 15% توسط تعداد بیشتری وارد میشه. بله. ولی اون 85% تعدادشون هم کمتر.
بله. اون 85% 3-4 نفر بیشتر نیستن یا 3-4 تا مجموعه تجاری بیشتر نیستن، ولی
عجب.
اون 15% اینطور که آقایون میگن تعدادشون خیلی زیاده. اما مشکل فقط به اینجا خلاصه نمیشه. حالا اینکه در واقع این 85% این اقلام رو هر وقت بخوان بیارن، هر وقت نخوان نیارن، پولشون داده نشه ممکنه نیارن، ارزی که باید بهشون تخصیص داده بشه طبیعتاً روی واردات اثر میذاره. معمولا اینها میگن ما با ارز خودمون میاریم و دولت با تأخیر پول ما رو میداده و قبول میکردن این روال رو، ولی الان این ماه‌های گذشته فعل و انفعالات ارزی و مسائلی که در بازار ارز کشور و مدیریت ارزی و پولی کشور اتفاق افتاد منجر به این شد که ارز هم با تأخیر تخصیص داده شد. چه اون وارد کننده های عمده چه خردها نتوانستند یا نخواستند، یعنی اونایی که عمده بودن نخواستند ارز کالا رو وارد کشور کنند وقتی ارز بهشون تخصیص داده نشد، و اونایی که خرد بودن نتوانستن به دلیل اینکه سرمایه در گردش اینها تأمین نشد برای اینکه بتونن کالایی رو که خریداری کردن یا ثبت سفارش کردن پولشو بدن و وارد کشور بکنن.
بله.
در نهایت آنچه که امروز مشاهدش هستیم به واسطه هم یه بخشیش نقش انحصارگران یا انحصار طلبان و یا وارد کنندگان بزرگ، حالا اگه اسمشو بگذاریم، و بخشی هم به واسطه سوء مدیریت بازار ارز و منابع ارزی، عدم تخصیص به موقع ارز برای اینکه اینها بالاخره بیاد و وارد کشور بشه ناشی میشه. پس هم انحصار هم سوء مدیریت نقش داشته. عدم در واقع بخشنامه های دفع الصائع و ناهماهنگی بین دستگاه اجرایی مثل وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی و تخصیص ارز نامتوازن.
بله.
بانک مرکزی میگه 40 میلیارد دلار ارز تخصیص داده. خیلی خوب دستشون درد نکنه، میگن به کالاهای مختلف. خب از این 40 میلیارد دلار 10.5 میلیارد دلارشو دادن به بخش کشاورزی.
بله.
چه کسی توازن و تعادل تخصیص ارز رو در بانک مرکزی مورد بررسی قرار میده، مورد مداقه قرار میده و تصمیم میگیره راجع به اینکه به کدوم مجموعه چقدر ارز داده بشه؟ وقتی نهادهای دامی کشور تامین نشده، کالاهای اساسی کشور به موقع تامین نشده، چرا ارز رو به موضوعات دیگه اختصاص دادن عزیزان؟ خب اینم یه مشکل دیگری است که باید
برای هم بحث مثلا موبایل هایی که وارد کشور شده.
بله.
با ارز و
بله، موبایل واردات من خودرو چه خیلی از موضوعاتی. بله. دیگه داشتیم که بهش ارز داده شده. خب شاید بهتر بود الان این کار انجام نمیشد. شما به قضای مردم و نهادهای دامی کشور به اساس اولویت قائل میشدید که الان دوچار این مشکل نشید. البته بر اساس گزارش هایی که من گرفتم، وزارت جهاد کشاورزی و آقایانی که دست در کار هستن به ما قول دادن که این فرایند اصلاح میشه. به ما گفتن ظرف این مدت گذشته 1.5 میلیون تن نهاده و کالای اساسی وارد شده، مجددا توزیعش داره انجام میگیره. البته کار اشکالاتی داره، کارشون باید اونا هم برطرف کنن که ما این رو داریم رصد میکنیم. امیدوار هستیم که این اتفاق به صورت خیلی فوری و دقیق هم توسط دولت، رئیس جمهور محترم رصد بشه، پیگیری بشه. وزیر جهاد کشاورزی باید حتما این موضوع با قوت مدیریت بکنه و بانک مرکزی هم کمک کنه.
بله آقای دکتر فلسفی، چی کار باید کرد برای اینکه این مشکلات حل بشه؟ چون معیشت مردم که شوخی نیست.
بله.
الان هم که مردم در تنگنای اقتصادی روز به روز.
بله.
با گرانی های روزافزون دارن مواجه میشن و این
من یه پیشنهادی دادم
بودن
به دوستان دولت.
بله.
گفتم عزیزان من، شما الان میگید که کالا آوردیم پشت مرز مونده، پشت گمرک مونده، 4 میلیون تن 4.5 میلیون تن ثبت سفارش قبلی داشتیم آمده. خب دستتون درد نکنه، یه بخشش پشت گمرک، یه بخشش رو آبه. خب آقا اینو اجازه بدید وارد کشور بشه با توافقی که با وارد کننده و عمل میارید.
نه.
و تضمین کنید که عرض این آقایان وارد کننده مثلا تا پایان سال بهشون داده بشه.
بله.
من داشتم مواردی رو به خود من مراجعه کردن، گفتن آقا ما اصلا عرض نمیخوایم فعلا، حاضریم 6 ماه کالا رو وارد کشور کنیم، ولی شما فقط قول بدید پول ما رو تا آخر سال بدید. همین. گفتم دولت بالاخره بایستی از اعتبار خودش تو این قسمت ها خرج بکنه.
بله.
بگه ما این کارو میکنیم. راه حل همینه. سرکار خانم رفیعی، باید دولت محترم کمک کنه، از اعتبار خودش قول بده به وارد کنندگان. مطمئن باشید بازار نهاده کشور ظرف مدت 1 هفته اشباع میشه، 2 هفته اشباع میشه، و البته سیستم توزیع و شبکه توزیع رو هم بعد از این حالتی که گفتن دادن فقط به شرکت پشتیبانی دام کشور خارج بکنن. چون شرکت پشتیبانی دام کشور انقدر امکانات برای توزیع نداره، نیروی انسانی، ماشینالات، انبار و اینها، برای اینکه بتواند شبکه مویرگی رو مدیریت بکنه ممکنه در اختیارش نباشه. باید از ظرفیت تعاونی ها و اتحادیه های دامداران و تشکل های تولیدی استفاده بشه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر فلسفی، سپاسگزارم. خدا
ممنون از شما و همکاران خوبتون.
تشکر. آقای دکتر آلبرت بغوزیان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، روی خط تلفن همراه ما هستند و در مورد همین موضوع تامین معیشت مردم با آقای دکتر صحبت میکنیم. عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر.
خدا منو سلام عرض میکنم خدمت شما موج محترم و کل شنوندگان برنامه و همچنین مهمان محترمی که صداشون رو داشتید.
خیلی متشکرم. آی دکتر، ممکنه شما نظرتون بفرمایید به عنوان کارشناس اقتصادی که با این تورم بالایی که الان در کشور وجود داره، آیا شما راهکاری برای حل این مسائل میبینین که معیشت مردم اینقدر تحت شعای مسائل اقتصادی قرار نگیره و مردم تحت فشارهای اقتصادی نباشن؟
ببینید، حالا فرصت کمی داریم، ولی تورم یکی از اون معضلات دیگه محسوب نمیشه تو ادبیات اقتصادی و تو تجربه.
بله.
تورم یه دلیلی داره و اون افزایش قیمت تمام شده است.
بله.
تورم دلیلی داره مثل حرص و طمعی که ممکن اگر دولت نظارت نکنه همه تولید کننده ها دوست دارن که اونو به قیمت انحصاری بفروشن نه به قیمت عادلانه. اینه که ما در کشور خودمونم این دوتا رو نداریم، یعنی از یه طرف دولت نظارت نمی کنه نسبت به قیمتهایی که هست، و بعضا وقتی هم که دخالت می کنه سریع میگن آقا قیمت گذاری دستوری است و دولت این رو باید ادامه نده، و از طرف دیگه بس قیمت تمام شده است، چون برها با نرخ ارز فزاینده یا بعضا هم انحصاری کردن واردات یا مجوزهای خاص، همونطور که فرمودید وقتی که عرضه به نرخ ترجیحی میگیره باید به قیمت ترجیحی هم عرضه کنه، قرار بوده که این به تولید کمک کنه، نهاده دامیز، نهاده کار اساسیز، داروز. ولی جالب اینه که وقتی که از بانک مرکزی، حالا اخیراً مدیریت بانک مرکزی این رو یه جورایی نمایان کرد که ما اصلا اون قسمت توزیع و فروشش دخالتی نداریم، یعنی اصلا اجازه نداریم ورود پیدا کنیم، بعد که عرض ترجیح 2500 میگیره کالا میاد توی بازار، حالا اون نهاده تبدیل میشه به فرض کنید قیمت 70000 تومانی یا حالا بیشتر، که حالا ایده مضطردن که خب اینطوری هست با ما بیایم این رانت رو حذف کنیم و اینطوری خیالمون هم راحت میشه که رانتی نیست، ولی که اتفاقا اون موقع است که یک تحریکی میشه این بخش، یعنی اونایی که این سودو میبردن و میبرن تا نرخ آزاد هر کنی 130000 تومانی امروز. اینه که من تاکید میکنم نظارت بر قیمت ها ضعیفه.
بله.
نظارت بر قیمت تمام شده یه محصولاتی که تو بازار میاد به شورای رقابت بها کم داده شده. من مدتی اونجا در خدمت دوستان بودم و میدیدم چقدر تلاش میکنن، ولی متاسفانه اصلا بها ندادن و از خیلی از موارد شورا رو خارج کردن از حوزه وظایفش.
آقای دکتر، اگر که ما بخوایم همه چیز رو کنترل بکنیم، یعنی بخش‌های دولتی با تخصیص ارز و بعد پیگیری این که اون کالاهایی که وارد شده به چه شکل توزیع میشه، که البته داریم ما اینو، مثلا وقتی که ما به بخش دارویی و پزشکی ارز میدیم بعدن سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت پیگیر این هستن اون کالاهایی که وارد شدن از طریق سامانهای مختلف مثلا آیمد یا تی تک اینها مثلا چطور توزیع شدن. باز هم ما میبینیم که این اتفاق میفته که کالاها به شکل دیگری از این راه خارج میشن و وارد بازار آزاد میشن، همونطور که شما فرمودید مثلا ارزی تخصیص پیدا کرده 28500 کالا اومده تو بازار با ارز بالای 100 تومان داره توزیع میشه. اما این نظارت به صورت ظاهری وجود داره اما ظاهرا کارساز نیست یا نمیتونه تمام موارد رو به صورت دقیق کنترل بکنه. شما فکر میکنید که آیا این روش اصلا درسته به این شکل؟
ببینید چون ما نمیتوانیم نظارت رو بهتر داشته باشیم، آیا راه حل بهینش اینه که رها کنیم و به قول وزیر اقتصاد تک نرخی کنیم؟
نه،
ما هم مثل همه کشورها تو بازار رقابتی که وجود دارد معمولا جرأت هم نمی کنه قیمت افزایش بدن، چون رقیب میاد و اون بازار رو به دست میگیره. ولی تو کشور ما تو بحث تحریم ها ما چندان دستمون باز نیست. تو بحث مجوز ها علارغم این که قدم خوبی برداشته شد، ولی تخصیص های ارزی به جانب اونهایی هستن که اون نفوذ رو دارن، حالا کلمه نفوذ رو باید تعریف کنیم، یعنی راحت تر بهشون تخصیص داده میشه، سفارش ها وجود دارد و به اون وارد کننده های با انصاف ما شاید این تخصیص کمتر صورت بگیره. ولی این دلیل نمیشه که ما حذف کنیم. ما به اندازه همین تعداد کلانتری هم که تو کشور داریم و همین تعداد هم مورد نیاز هم ناظر روی بس تخصیص ارز داشته باشیم. این حق مردمه و این در واقع در شأن مردم ما نیست که بخوایم یه موقع در مورد نظام زولبیای ماه رمضان یا در آجیل شب یلدا بخوایم از دولت بخوایم که کمک
نظارت کنه. بله، خب پس شما تنها راه رو نظارت بیشتر دولت بر نرخ‌ها و بر تخصیص ارز و فروش کالاها می‌بینی؟
بله، من به نظر من همین ارزا که بتونیم بهینه حالا تخصیص رو انجام میدیم حالا.
بله.
و اون بحث این که این چه کار کرد، ببینید یک دست میتونه اینطوری باشه.
بله.
که این کالا میاد با همون 28500 فروخته میشه.
بله.
همون اشاره که شما کردید سازمان نظارتی شو بذار کنه مرتبط اومده اون بعد ایشون عاده دامه رو فروخت.
بله.
بعد این میره به دست توزیع کننده دوم میرسه و اینجاست که حالا اون مویرگی توزیع میکنه و به قیمت های بازار آزاد میفروشه.
بله.
این مستقیما به اون دامدار ما نمیرسه مگر اون دامداری که خودش یه جورایی
به این سیستم وصل
بشه، توانه در واقع این رو داره که بتونه اول به خودش اختصاص بده.
بله.
بعد سهم دیگران رو توزیع کنه.
خیلی متشکرم.
من تأکیدم واقعا الان و این روزها نظارت دولت.
از شما سپاسگزارم آقای دکتر باوزیان. تشکر میکنم. سپاسگزارم که در این برنامه با ما همراه بودین و با شما خداحافظی میکنم. تشکر میکنم از شما دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه با ما همراه بودین و برنامه رهگیاف رو شنیدین. این برنامه همیشه به مسائل مهم اقتصادی میپردازه و سعی میکنیم دغدغه‌های شما رو در این برنامه مطرح بکنیم، با کارشناسان و مسئولین صحبت بکنیم، توضیحاتشون رو حداقل بشنویم. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد. اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
ساعت 21 رهیافت تقدیم شما.
آقا ببخشید یه خورده صدای رادیو رو کم میکنم.
بله بله رو چشم بفرمایید.
الو سلام، چطورید؟ آماده این؟ آره آره نزدیکه، گمونم یه رو به دیگه برسم. من دیگه بالا نمیام که دیرتر از این نشه. چی؟ مهمونی کنسل شد؟
برق؟ برق کجا؟
از کی قطع شده؟ یعنی دیگه نمیاد؟
باشه باشه، خداحافظ خداحافظ.
هیچ وقت فکرشو نمی کردم به خاطر قطعی برق مهمونیمون کنسل بشه.
با مصرف درست و به موقع برق، به خصوص در اوج بار مصرف، از قطعی برق و پیامدهای ناخوشایند آن جلوگیری کنیم.
من هر روز دارم توی این شبکه های رادیویی یا کانال های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح توی مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه ام، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
جانم. بله همون میدون اول کوچه پنجم. کی تشریف میارین؟ خیلی هم
سلام، مهمون دعوت میکنی؟ ما رو یادت نره ها.
مهمون کجا بود؟ داشتم آدرس خونه رو میدادم که جهیزه دخترمو بیارم.
به سلامتی جهیزه دخترتو گرفتی؟
جهیزه برای دختر کوچیکم، یه تلویزیون جدیدم برای خودمون، تازه برای اتاق نوه‌مم یه فرش گرفتم.
بازنشستگی ساخته به تا. چطور این همه خرید با هم؟
تو بازنشسته بودی دیگه.
آره اما بازنشسته
مهم نیست. بازنشسته کجایی؟ پاشین برید سرای ایرانی.
پول ندارم الان.
هیچی نمیخواد، نه پول میخواد نه چک نه زامن.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
این هم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بدامو
فرما با.
ببخشید آقا.
ها کاکا خارک میخه یارده، برو بازارشا اول بافت قدیمه همین بقید.
نه بیمه ماشینم تموم شده، بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
خب گوگو باید بری بازارش، همه جور بیمه ای داره، همیشه هم تو دست رسه. سیکن کاکا هر کموش که بهتران انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتبارسه، حتی تو گل و باسه.